اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، حکومت طالبان برای آزادسازی میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان فشار می آورد، زیرا این کشور با مشکل کمبود شدید پول نقد، گرسنگی و خشکسالی مواجه است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف می شنویم.
میلیاردها دلار از دارایی افغانستان در خارج از آن کشور در بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا ذخیره است، اما از زمانی که طالبان در ماه اگست دولت مورد حمایت غرب را سرنگون کردند، این پول‌ها منجمد شده است. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت سرپرست مالیه افغانستان، به رویترز گفت که پول متعلق به ملت افغانستان است و فقط پول خودمان را به ما بدهید. او افزود که توقیف این پول غیر اخلاقی است و خلاف تمام قوانین و ارزش‌های بین‌المللی میباشد. یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی افغانستان از کشورهای اروپایی از جمله آلمان خواست تا سهم خود را از ذخایر آزاد کنند تا از فروپاشی اقتصادی که میتواند به گفته وی باعث مهاجرت گسترده به اروپا شود جلوگیری کنند. شاه مهرابی به رویترز گفت که آلمان 500 میلیارد دلار پول افغانستان را در اختیار دارد و این کشور و سایر کشورهای اروپایی باید این پول را آزاد سازند. مهرابی افزود که افغانستان برای جلوگیری از بحران قریب الوقوع و ثابت نگه داشتن پول محلی به 150 میلیون دلار نیاز دارد و هر گونه انتقال میتواند توسط مفتشین نظارت شود.
دو مقام طالبان و دو دیپلمات افغان روز پنجشنبه به صدای امریکا گفتند که دیپلمات های طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری های افغانستان در شهرهای دیگر پاکستان کار خود را آغاز کردند. صدای امریکا نسخه های از اعلامیه های رسمی طالبان را که به سفارت افغانستان در اسلام آباد ارسال شده بود به دست آورده است. مقامات پاکستانی میگویند با وجود این که پاکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اجازه استقرار این نمایندگان را دادند. همچنین منصور خان، سفیر پاکستان در کابل، در پاسخ با پرسش صدای امریکا از طریق واتساپ صدور ویزا برای مقامات طالبان را تایید کرد. منصور خان گفت که این ویزاها برای تسهیل کار قنسولی و تسهیلات ویزا برای پاکستانی هایی که برای کارهای بشردوستانه از افغانستان بازدید می کنند و کمک به شهروندان افغان در پاکستان صادر شده است. او گفت که صدور ویزا به معنای شناسایی نیست، بلکه به معنای تحصیل است. یکی از مقامات طالبان که به شرط ناشناس ماندن با صدای امریکا صحبت کرد گفت که سردار محمد شکیب، معروف به موسا فرهاد، و عنوان سکرتر اول سفارت افغانستان در اسلام آباد مسئولیت را بر عهده گرفته است. طالبان همچنین افراد را در کنسولگری های افغانستان در کراچی، پشاور و کویته تعیین کردند. دیپلمات های افغان در سفارت افغانستان در پاکستان به صدای امریکا گفتند که این سفارت از زمان تسلط طالبان با بحران مالی روبرو بوده و آنها 3 ماه که کرایه ساختمان سفارت را پرداخت نکردند. یکی از دیپلمات ها گفت که کارمندان سفارت هم تا 3 ماه گذشته معاش دریافت نکردند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز برای اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 وارد روم پایتخت ایتالیا شد. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
آقای بایدن علاوه بر شرکت در اجلاس سران گروه 20 در مورد برنامه هسته‌ای ایران با متحدان آمریکا از جمله امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل و بوریس جانسن، صدر اعظم های آلمان و بریتانیا نیز دیدار می کند. اولین دیدار بایدن با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان بود که امروز در واتیکان صورت گرفت. قرار است رئیس جمهور آمریکا در نشست در مورد تغییرات اقلیم در شهر گلاسکو در اسکاتلند نیز اشتراک کند. مبارزه با همگیری کرونا، بررسی راه‌های مقابله با تأثیرات مخرب ناشی از تغییرات اقلیم و همچنان تقویت توسعه اقتصادی از محورهای اصلی گفتگوهای سران گروه 20 طی روزهای شنبه و یکشنبه خواهد بود. اجلاس سالانه سران گروه 20 در حال در روم برگزار می شود که برخی از سران حضور مجازی را به حضور فیزیکی در ایتالیا ترجیح دادند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، که از اوایل سال 2020 تا اکنون از کشورش خارج نشده، در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و فومیدو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، از رهبرانی هستند که از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست سخنرانی خواهند کرد. این در حال است که آکسفام و عفو بین الملل و چند نهاد دیگر امروز جمعه یک روز قبل از آغاز اجلاس گروه 20 در روم از رهبران جهان خواستند تا به نابرابری جهانی در دسترسی به واکسین ها و درمان های کرونا پایان دهند. فعالان در حالی که در کنار تابوت ایستاده بودند که روی آن 5 میلیون مرگ نوشته شده بود، ماسک ها و دریشه های سفید پوشیده و پول را به هوا پرتاب کردند. جورن کالینسکی از آکسفام به خبرگزاری رویترز گفت:
Today as we speak only 1.8% of people in poor countries are fully vaccinated compared with
امروز که ما صحبت میکنیم تنها 1.8% از مردم در کشورهای فقیر به طور کامل واکسین شدند، در حالی که برای مثال در اروپا 60-70% واکسین شدند و این غیر قابل تحمل است. ما تنها در صورت میتوانیم ویروس را شکست دهیم که در سراسر جهان مسئول باشیم. آنچه ما از گروه 20 میخواهیم این است که واکسین های موجود را به شیوه عادلانه تر توزیع کنند تا همه بدون توجه به جایی که زندگی میکنند به واکسین ها دسترسی داشته باشند.
این سازمان ها گزارش را به نام یک دوز واقعیت منتشر کردند که نشان می دهد چی گونه کشورهای ثروتمند با وجود 1.8 میلیارد دوز وعده داده شده 261 میلیون واکسین کووید را به کشورهای در حال توسعه اهدا کردند.
در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه از دیپلمات‌ها، کارمندان دولتی، سربازان و غیر نظامیانی که ماموریت تخلیه فرانسه در افغانستان را انجام دادند، ادای احترام کرد. وی گفت که در این عملیات 2800 نفر از طریق طیاره‌های نظامی تخلیه شدند که از این تعداد 2600 نفر افغان می‌باشند.
Je tenais en effet 2 mois après l'opération Apagan à saluer solennellement les femmes et les hommes qui sont mobilisés.
Afghan ya mamuliyat takhliye France dar Afghanistan mikhastam az zanan o mardan ke dar Kabul Abu Zabi va France dar tul in musibat basij shudan adaye ehtiram konam. Dar in 15 roz harj marj o istirab hamay shoma az hama bakhshan ta'awud fawq al-ada baraye takhliye atbay fransavi europayi ha و اتباعی شخص سالس و همچنین افغانهایی که در معرض تهدید قرار داشتند نشان دادید. هر یک از شما در شغل خود بخش مهمی از زنجیره این ماموریت تاریخی بوده اید. مکرون گفت که از ماه می تا جولای 600 پناهجوی افغان در اطراف فرانسه سکان داده شدند. فرانسه ماموریت تخلیه خود را در 25 آگست به پایان رساند، زیرا نیروهای ایالات متحده به سرعت کشور را ترک کردند. فرانسه گفته بود که تماس‌های خود را با مقامات طالبان در افغانستان حفظ خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که افراد در معرض خطر می‌توانند کشور را حتی پس از پایان عملیات تخلیه فرانسه ترک کنند. سربازان فیلیپینی روز جمعه یک رهبر شبه نظامی اسلامی و همسرش را کشتند. مقامات نظامی این رویداد را ضربه بزرگ به گروه اسلامگرای دوله اسلامی فیلیپین توصیف کردند. گروهی که منجام یک سلسله بمب‌گذاری و حملات در جنوب این کشور مسنون است. اردوی فیلیپین گفت که صلاح‌الدین حسن رهبر این گروه و جیانا میندیا همسرش در یک عملیات ویژه در شهر تالیان در ولایت موگویندانائو کشته شدند. گروه حسن در یک بمب‌گذاری در بازار شبانه در شهر داوو زادگاه رئیس جمهور رودریگو دوتری در سپتامبر 2016 دخیل بود که منجر به کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. به گفته اردوی فیلیپین همسر حسن امور مالی گروه را اداره می کرد. کارشناسان حقوق بشر روز جمعه از مالی خواستند که بردهداری ارسی را پس از یک سلسله حملات خشونت‌آمیز علیه افرادی که در دوران بردگی متولد شدند سرکوب کنند. گروه کارشناسان سازمان ملل در بیانیه اعلام کردند که بردهداری در مالی در سال 2005 به طور رسمی لغو شد، اما سیستم وجود دارد که در آن مردم هنوز مجبورند بدون دستمزد برای خانواده هایی که اجدادشان برده آنها بود کار کنند. آنها گفتند که قانون مالی به طور خاص این نوع بردهداری را جرم نمی‌پندارد، بنابراین عاملان به ندرت پاسخگویند. مقامات مالی در مورد اظهار نظر نکردند. و امروز جمعه 29 اکتبر لوحه نام الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در دیوار یادبود خبرنگاران جان باخته اداره سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده در تعمیر صدای امریکا در واشنگتن نصب شد. محمد الیاسدایی که 33 سال عمر داشت به تاریخ 11 نوامبر سال 2020 در اثر انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. دایی برای 12 سال به حیث خبرنگار در رادیو آزادی در هلمند کار کرده بود. کلوچاو سرپرست ریاست اجرایی صدای امریکا در این مراسم از کارکردهای دایی فقید قدردانی کرد.
It is with great sadness and heavy heart that we add his name to our fallen journalist.
خانم چاو گفت با تأثیر عمیق و قلب اندوگین لوای نام او را به دیوار یاد بود از خبرنگاران کشته شده ما نصب میکنیم، جایی که نام او و 18 خبرنگار زن و مرد که در راستای گزارشدهی حقایق جان باختند اضافه میکنیم. با گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، 5 خبرنگار در افغانستان در سال 2020 کشته شد که شامل محمد الیاس دایی و ملاله میوند است که در ولایت های هلمند و ننگرهار هدف قرار گرفتند و هیچ گروهی مسئولیت حمله بر آنان را بر عهده نگرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت. دفتر بین المللی مهاجرت می گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. همچنان این اداره می افزاید که در این مدت بیش از 677,000 افغان از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شده اند. این در حال است که همکنون برخی از مؤسسات و کشورها برای نیازمندان در افغانستان کمک توزیع می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره بین المللی مهاجرت در توییت نگاشته است که در سال روان میلادی شمار مهاجرین افغان که از خارج برگشتند به بیش از 1 میلیون رسیده است. بر اساس گزارش این اداره، این افراد اسناد قانونی اقامت در خارج را نداشتند که اکثرشان از ایران و بخشی دیگر از پاکستان به افغانستان برگشتند. اداره بین المللی مهاجرت گفته است
بیش از 1,003,000 افغان بدون مدرک از ایران و 13,233 تن از پاکستان برگشتند. با توجه به آسیب پذیری های بیشتر در سراسر کشور، تخمین زده می شود که 677,800 نفر در سال 2021 به دلیل درگیری های داخلی آواره شدند.
از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا گفته است که از جمله بیش از 677,000 بجا شده داخلی، بیش از 350,000 نفر کمک های بشری دریافت کردند. در کنار نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی، برخی کشورها نیز روند کمک رسانی به نیازمندان افغان را آغاز کردند. روز جمعه سفارت ترکیه با هماهنگی وزارت امور مهاجرین افغانستان برای 700 خانواده نیازمند کمک توزیع کرد. باطر بشاکر، معاون سفیر ترکیه، هنگام توزیع این کمک ها گفت که کشورش به کمک های بشری به افغانستان ادامه می دهد. دولت ترکیه در سالهای متمادی کمک های بشری به افغانها ارائه کرده است. اخیراً در واکنش به بحران انسانی، کمک های غذایی، دارویی و سایر نیازها افزایش یافته است. علاوه بر کمک های دولت ترکیه، کمک های سازمان های غیر دولتی ترکی نشان می دهد که ترک ها و افغانها ارتباط نزدیک قلبی دارند.
سیویل توپلوم کروشلارمزن یاردمları ترک halkı ile افغان halkı arasındaki gönülden bağın نشانه‌سیدر.
در همین حال، قاری عبدالمتین، رئیس امور مهاجرین امارت اسلامی طالبان در کابل گفت که با حمایت مؤسسات امدادرسان تلاش می‌کنند که زمینه برگشت و حمایت از بجا شدگان داخلی را به مناطق اصلیشان فراهم کنند.
ما در طول همه تقریبا 1 ماه در حدود تقریبا 3 الی 3,500 فامیل انتقال دادیم به ولایت‌های خودشان و الحمدلله تقریبا تا 5 الی 6,000 فامیل مواد خوراکی برشان دادیم در ولایت کابل. البته و کسایی که از اینجا هم در ولایتشان رفتن، به تمامشان یک مقدار پول و مواد خوراکی دادیم.
قاری عبدالمتین افزود که برای مشخص شدن آمار دقیق برگشت کنندگان، سروی نیز به کمک نهادهای امدادرسان بین المللی آغاز شده است. در همین حال، شماری از نیازمندان افغان با توجه به فرارسیدن زمستان توزیع کمک های کنونی را کافی نمی دانند. شیما و راهله، دو نیازمند افغان.
یتیم ماندیم دیگه، به خاطر کمک اینجا آمدیم. این کمک کم است.
شوهرم شهید شده. یک سرایل برمانده، 2 نفر استیم. چیزی در خانه ما نیست که بخوریم.
این در حال است که برنامه غذایی جهان نیز هفته گذشته اعلام کرد که از ماه نوامبر 2021 میلادی 22.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، افغانستان هم اکنون در بدترین بحران بشری جهان قرار دارد و امنیت غذایی آن در حال فروپاشی است. این نهاد هشدار داده که در زمستان امسال میلیون ها افغان مجبور خواهند شد بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند و از همین رو جامعه جهانی باید برای جلوگیری از این فاجعه کمک های بشری را به این کشور افزایش دهند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که صرف در سال 2021 میلادی بیش از 667 هزار نفر در داخل افغانستان بجا شده و بیش از 1 میلیون نفر دوباره به افغانستان برگشت کردند. همکار ما عبدالواجد عادل با جان آقا نوید تحلیلگر مسائل اقتصادی صحبت انجام داده و از وی در مورد نحوه رسیدگی حکومت طالبان با مهاجران عودت کننده و بجا شدگان داخلی پرسیده است که به توجه می رسد.
گفته اداره بین‌المللی مهاجرت امسال به حدود بیشتر از 1 میلیون از مهاجرین از بیرون از کشور عودت کرده و همچنان در داخل کشور بیشتر از 700 هزار از بجا شدگان داخلی است. برای کمک به این مردم باید چه صورت بگیره، خصوصا در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور؟
به نظر من کسایی که بیشترش کسایی هستن که در طول سال آمدن به دلیل چوی مرض این کرونا و همچنان نبود امکانات کمتر برای مهاجرین افغان در ایران، اونا دوباره برگشت کردن. بیشترین برگشت کننده ها اونا هستن و یا وضعیت خوب اقتصادی هم ندارن، ولی برای از یا که در سراسر افغانستان سروی شود که اینا چی نیاز دارن وقت گیره و این سروی تاکشا و وسایلی که نیاز داشته باشن تهیه شود وقت میگیره. کمک های نقدی برشان لازم است برای اینکه خودشان بتونن هم برای هر چی که نیاز داشته باشن. یه میشه یک فامیل سرپناه نیاز داشته باشه، دیگه فامیل مواد سوختی و غذایی ضرورت داشته باشه، دیگرش میتونه که البسه و ادویه و چیزا ضرورت داشته باشه. به این خاطر باید اینا برشان یک مقدار کمک های نقدی صورت بگیره تا خودشان امور زندگی خود تنظیم بکنن. از نظر من به شکل عاجلش همی خواد بود. و در رابطه با بیجا شده های داخلی، هرگاه در ساحات که زندگی میکنن تهدید متوجهشان نباشه و اینا بتانند پس دوباره به اسکان مجدد شون، باید یک سروی عاجل انجام شوه. اون سروی عاجلش این است که اونا در چی نیاز دارن. بعضی ها خانه دارن، سرپناه دارن ولی تخریب شده، باید دوباره توانمندی زیورشان داده شده که اونا دوباره او را بسازن و برای زندگی قابل زندگی بسازن. و یکی دادشان مواد غذایی و مواد سوختی ندارن که برایشان تهیه شده. همچنان دیداده که مناطق و یا قیه و قراق و قصبات خیلا کردن، وسایل که مورد ضرورت زندگیشان بود یا از بین رفته یا تخریب شده یا فروختنش یا کسای دیگه بسازن در سر جنگ برده شد که اونا هم باید برایشان تهیه شده. ولی اونا هم باز میتونن که کمکای نقدی هم برایشان صورت بگیرن.
در حوزه جنوب غربی تعداد از دیاقین خانه ها و مزارعشان تر گفته و بیجا شدن. به این مردم ها باید چه نوع کمک صورت بگیره، چون با برگشتشان خانه ها و مزارعشان خیلی زیاد صدمه دیده.
برای زائرینی که از ساحات زندگیشان به محلات دیگه کوچ کردن و به اثر انبه یا به اثر جنگ ها و یا به اثر خشکسالی ها، این دو بحث جداگانه است که یکی خود در قدم اول برای از اونا کمکایی که برای زندگی خودشان را تأمین بکنن، مواد غذایی و مواد سوختی و مواد اولیه مورد ضرورتشان باید تهیه شود. دومی که سرجی فکر شود که چگونه اینا بتانن بالای مزرعه خود کار بکنن و زراعت در اون ساحات فعال شود، که مانند برای از اونا اگر تخمه اصلاح شده بزری توزیع شود خوب است، اگر برای از اونا زمینی از این مواشی تهیه شود، اگر مواشیشان از بین رفته باشد بتانن توسط از اون زندگی خود پیش ببرن. و همچنان مسئله کانال های آبیاری و اینا که هستن، بحث های کلان هست که میتونه از طریق پروژه های کوچک سازمان ملل متحد و سازمان های خیریه هم انجام شد و میتونه از طریق وزارت احیاء و انکشاف دیهات هم در او راستا باید یا وزارت زراعت در او راستا اقدامات عاجل شود. هرگاه خواسته باشه کسی میتونه که بعضی از پروژه ها را در ساعات عاجل به شکل عاجلش پلان و تطبیق بکنن با کمک مالی ملل متحد، سازمان های خیریه و شورایی که بیرنده این شرایط کمک میکنند.
برای مدیریت درست کمک های بشری که از جامعه بین المللی به افغانستان داده میشه چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
بر امید سازمان هایی که سوابق گذشته یا مؤسساتی که گذشته پاک و خوب دارن و سروی صورت گرفته توسط از اونها توضیح شود، اما به خاطر در مجموع تنظیم و مدیریت همین یک میلیارد یا بیشتر از یک میلیارد دلاری که جامعه جهانی کمک میکنند، باید یک نهاد نظارت کننده یا دو نهاد نظارت کننده بی‌طرف وجود داشته باشه از کادرهای بسیار ورزیده ملی و بین المللی که این کمک ها هدر نره. وقتی که ما شما اگر تجربه آمریکا را ببینید در افغانستان، آمریکا خیلی ها کمک کرد ولی پس آنها دید که هدر میره، بعد از اون سیگار ایجاد کرد. در اوایل سیگار ایجاد نکرد اما بسیار دیر بود سیگار ایجاد کرد. اما حال ما میتونیم در امی اول امی کمیته نظارت ایجاد بکنیم که هر مؤسسه چگونه مصرف کرده و چگونه، و این باید دسترسی مردم و این نهاد نظارت کننده بسیار سهل داشته باشیم که هرگاه در جای هایکومن میشود اتومات گزارش برای نهاد نظارت کننده مونتا. این نهاد نظارت کننده بسیار تشکیلات وسیع نداشته باشه که کل تمام بودجه در امور مالی و اداری و سفر و گپاش انجام، تشکیلات خرده داشته باشه، کم مصرف، و حتی اگر شبه که از یک نهاد دیگه تمیل شد که جزیم از پول هم نگیرن از خوب دارن.
بسیار زیاد تشکر.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اعلام بودجه 1.75 تریلیون دلاری توسط جو بایدن. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز از یک بودجه 1.75 تریلیون دلاری پرده برداشت، آنچه که نصف بودجه است که او چند هفته پیش اعلام کرده بود. این در حال است که شمار از شرکت‌های انرژی آفتابی در آمریکا خواستار بلند بردن تعرفه گمرکی به شرکت‌های انرژی خورشیدی چینایی شده‌اند. صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
جو بایدن دیروز پس از ملاقات با قانونگذاران دموکرات گفت که این بودجه را پس از مذاکرات طولانی با شاخه میانه‌رو و ترقی‌خواه حزب دموکرات تهیه کرده است.
هیچ کسی تمام آنچه را می‌خواست به دست نیاورد، حتی من، اما نتیجه یک سازش همین است. این یک اجماع است. من از دیر زمان گفتم که در یک نظام دموکراتیک سازش و اجماع یگانه راه انجام کارهای بزرگ است.
جو بایدن پیش از این یک بودجه 3.5 تریلیون دلاری را پیشنهاد کرده بود که با مخالفت شدید دو سناتور همزبیش روبرو شد. قصر سفید ابراز امیدواری کرده که بودجه بازنگری شده توسط هر دو مجلس کنگرس تصویب شود. در این حال 18 شرکت آمریکایی انرژی آفتابی از مقام‌های وزارت تجارت آمریکا خواستار افزایش تعرفه‌های گمرکی بر شرکت‌های چینایی انرژی آفتابی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 بر تورید تجهیزات انرژی آفتابی از چین 30% تعرفه گمرکی وضع کرد، اما این تعرفه اکنون به 18% کاهش یافته، اقدامی که واکنش شرکت‌های آمریکایی را برانگیخته است. شرکت های امریکایی انرژی آفتابی از مشوق های مالیاتی و استفاده از تجهیزات ارزانتر ساخت چین منفعت میبرند. در چین هزینه نیروی کار پایین تر بوده و محدودیت های کمتر محیط زیست وجود دارد که در نتیجه سبب پایین آمدن قیمت اجناس به ویژه وسایل انرژی آفتابی می شود. دریافت قرض از بانک های دولتی با تکتانه بسیار پایین دلیل دیگر کاهش مصارف تولید برای تولیدات چینایی است. پاولا منتس، بنیانگذار مؤسسه پژوهشی SPV، در این مورد گفت:
این همه دهه‌ها قبل هنگام توسعه چین و قیمت‌گذاری تهاجمی آغاز شد. می‌توانید این سیاست را فروش تولیدات پایین‌تر از قیمت تولید آن در خارج از کشور توصیف کنید. چینایی‌ها صنعتشان را بر اساس قیمت‌گذاری تهاجمی ایجاد کردند.
اما در آمریکا در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی بر تجهیزات انرژی آفتابی از چین اختلاف نظر وجود دارد.
دیوید هارتمن از یک شرکت تجارتی آمریکایی که برای شهروندان محروم دستگاه تولید انرژی آفتابی می‌سازد گفت که این کار قیمت اجزای ترکیبی این دستگاه‌ها را بلند می‌برد.
If you're trying to stimulate a resurgence of manufacturing in the United States.
اگر شما می‌خواهید صنعت تولید در داخل آمریکا را دوباره زنده کنید، اما برخی اجزای مهم ترکیبی لازم باید از آسیا وارد شود. و اگر شما تعرفه گزاف بر این اجزا وضع کنید، این خود صنعت تولید در آمریکا را ضربه می‌زند.
اما صرف نظر از اینکه اجزای ترکیبی دستگاه‌های تولید انرژی آفتابی از کدام کشور وارد می شود، تقاضا برای استفاده از انرژی آفتابی در حال افزایش است و کارشناسان می گویند که با وجود اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ، صنعت انرژی آفتابی آینده روشن دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، تدروس ادهانم گریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که هنوز به پایان همگیری ویروس کرونا زمان زیادی باقی مانده است، زیرا به گفته وی موارد گزارش شده و مرگ میر ناشی از این ویروس در جهان در حال افزایش است. جزئیات گزارش از همکارم سحر عظیمی.
تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه 29 اکتبر تنها راه شکست ویروس کرونا را در سطح جهان همکاری جهانی عنوان کرد.
تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در سطح جهان برای اولین بار در دو ماه گذشته در حال افزایش است که ناشی از افزایش مداوم این ویروس در اروپا می باشد، جایی که کاهش این واقعات را در سایر نقاط جهان زیر سایه قرار داده است. آنچه گفتیم یادآوری کننده دوباره این مطلب است که ما از ختم همگیری کووید 19 بسیار فاصله داریم. همگیری به پیمانه بزرگ جریان دارد، زیرا دسترسی ناعادلانه به ابزار ادامه دارد.
آقای ادهانوم گبریسیوس افزود که تصامیم گروه جی 20 در آخرین هفته میتواند بر چگونگی مهار این همگیری در چند ماه آینده تاثیرگذار باشد.
This weekend, the leaders of the G20 countries will meet in Rome. Together, these countries have the ability to make the political.
آخرین هفته رهبران کشورهای گروه 20 در روم دیدار خواهند کرد. این کشورها با هم توانایی انجام تعهدات سیاسی و مالی لازم برای پایان دادن به این همگیری و جلوگیری از بحران‌های آینده را دارند. ما در لحظه تعیین کننده قرار داریم و نیاز به رهبری قاطع برای مسئول‌تر کردن جهان داریم. من سه درخواست از رهبران جی 20 دارم. اول، تامین مالی کامل پیمان اکسلتر یا تسریع دهنده. دوم، حمایت از ایجاد یک چارچوب فراگیر برای امنیت صحت جهانی از طریق یک معاهده قانونی الزام‌آور در مورد آمادگی و پاسخگویی به همگیری. و سوم، حمایت مالی از ایجاد برد مبارزه با تهدیدات صحی جهان.
سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صحت تلاش دارند تا 8 میلیارد دلار را برای عملی کردن برنامه واکسیناسیون جمع‌آوری کنند. بر اساس این برنامه ملل متحد می‌خواهد 40% جمعیت تمام کشورها تا پایان امسال و 70% تا اواسط سال 2022 واکسن کووید 19 دریافت کنند. سومیا سوامیتیان پژوهشگر ارشد سازمان جهانی صحت ابراز امیدواری کرد که رهبران کشورهای گروه جی 20 در ملاقات آخر این هفتهشان در روم فراهم آوری واکسن را برای کشورهایی که بیشتر به آن نیاز دارند در اولویت قرار دهند.
امروز واکسین های بوستر یا تقویت کننده که در سراسر جهان تجویز می شود نزدیک به 1 میلیون تزریق در روز است و در واقع سه برابر میزان واکسین هایی است که در کشورهای کم درآمد تزریق می شود که حدود 230,000 دوز در روز است. 62 کشور تا کنون شروع به تزریق واکسین کرده اند. سازمان جهانی صحت خواستار تعلیق واکسین های بوستر تا پایان سال شده بود. بنابراین ما می توانیم آن دوزهای واکسین را به کشورها و جوامعی که هنوز زیر 4-5% پوشش داشتن منتقل کنیم.
به گفته سازمان جهانی صحت کشورهای کم درآمد 9% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما تنها 0.5% از کل واکسن‌های تزریق شده در سطح جهان در این کشورها استفاده شده است.
شنوندگان ارجمند، برنامه خبری دری شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.